اروپا بود، مشکلات دیگر از جمله کرونا و کسری بودجه نیز به تشدید اجتناب ناپذیر رشد نقدینگی منجر شده است. رئیس شورای پول و اعتبار افزود سیاست‌گذاری پولی برای مقابله با شوک منفی ارز حتی در شرایط معمول هم دشوار است، تا چه برسد به اقتصاد ایران که با انبوهی از مشکلات ساختاری نیز مواجه است. وظیفه اساسی بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها و پس از آن جلوگیری از رکود و کاهش تولید است. واضح است مطابق نظریه اقتصادی امکان دستیابی به هدف‌های زیاد با تعداد محدودی ابزار وجود ندارد. همتی گفت نظر به خطری که تشدید نگران کننده که تورم به صورت آسیب‌های جدی به دهک‌های متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت از تداوم فعالیت‌های تولیدی دارد، منطقی است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد. شبتون به عشق، به مهر و در این پاییز دلانگیز انشاءالله که خاطر انگیز باشه همه لحظه هایی که سپری میکنید. با ما همراه باشید. ساعت به وقت ایران تهران رادیو اقتصاد 21:02 است. شما عزیزان رو دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زندگی مدیریت نوین باشید با اجرای همکار بسیار خوبم آقای فهیم.
مدیریت نوین کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام به روی ماهتون، سلام به دوستان نازنینم، همراهان خوب و صمیمی برنامه مدیریت نوین. من فرشید فهیم هستم، به اتفاق همکارای خوبم امشب با شما هستیم تا هولوش ساعت 10 شب. آغاز امامت حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت همه شما عاشقان تبریک عرض میکنم. بله، ما هر شب مدیریت نوین رو از شنبه تا چهارشنبه هولوش 50 دقیقه تقدیمتون میکنیم. ممنون که با ما هستید و تا هولوش ساعت 10 همراهی بفرمایید. شب هم مثل شبهای گذشته. خب سعی میکنیم موضوعاتی که مد نظر بخش کشاورزی است رو تقدیمتون بکنیم و صحبت‌های کارشناسان رو در برنامه خواهیم شنید و همینطور دیدگاه‌ها و نظرهای شما هم میتونه خیلی کمک بکنه به پیشبرد برنامه. از طریق فضای مجازی هم میتونید به دنبال کنندگان ما بپیوندید و همینطور از طریق سامانه پیام کوتاه میتونید ما رو همراهی بفرمایید. اما سامانه پیامکی ما 30,000-36,37 است و نشانی ما در فضای مجازی مدیریت نوین. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و شما همینک شنونده مدیریت نوین هستید. We'll be right back. عزیزانی که در فضای مجازی مدیریت نوین رو جستجو میکنند و به جمع ما میپیوندند، امشب اسامیشون رو مثل هر شب در برنامه خواهم خوند و همینطور در بخش دایرکت فضای مجازی اونایی که مدیریت نوین رو جستجو کردن صداشون رو میتونن ضبط کنن برای ما بفرستن که انشالله بتونیم به عنوان خبرنگار افتخاری در خدمتشون باشیم. از سوی دیگر در بخش استوری فضای مجازی هم میتونید حال گیاهتون رو خوب کنید با مشاوره‌ای که از آقای مهندس مرشداد میرزایی دریافت میکنید. خب امشب ما قرار هست یک نگاهی داشته باشیم به یک پارچه سازی آموزش های تخصصی کشاورزان به تفکیک استانها که در ارتباط با یکی از کارشناسان و مسئولان این موضوع رو پی خواهیم گرفت و از سوی دیگر پرورش و نگهداری گیاهان تزینی رو در میان برنامه گلدوست تقدیمتون خواهیم کرد. میان برنامه جذاب کشاورز رو با موضوع کشاورزی در آن سوی مرزها تقدیمتون میکنیم در بخش دیگر و در بخش پایینی هم مزرعه پولساز رو با محوریت کسب و کار نوین کشاورزی خواهید شنید. متشکرم که ما رو همراهی میفرمایید. ساعت 21:06 همین ابتدای راه مدیریت نوین امشب هستیم. خب سوالی هم که با توجه به موضوع برنامه برای شما دوستان عزیز شنونده در نظر گرفتیم این هست: به نظر شما در کشور ما آموزش کشاورزان و بهره برداران با دانش روز دنیا پیش می رود؟ چرا؟ 30036 37 سامانه پیامکی است. میتونید از همین الان پاسخهای خودتون رو به این شماره برای ما ارسال بفرمایید. 30036 37 تا هولوش ساعت 10 فرصته. خب اما با توجه به موضوعی که در نظر گرفتیم، بحث آموزش کشاورزان، ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر مریم طهماسبی، مدیر کل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. خانم دکتر طهماسبی، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما آقای سهیم سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
درود بر شما، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. ممنون که وقتتون رو هم امشب به ما دادید. خانم دکتر طهماسبی، مصاحبه از شما من دیدم در مورد بحث همین آموزش و موضوعی که اونجا مطرح کرده بودید رو من اجازه بدید دقیقاً این رو من عرض بکنم که بعد در برنامه بهش پردازیم. که شما اونجا اشاره فرمودید برای ایجاد وحدت رویه آموزش در بخش کشاورزی با تمام دستگاه‌های زیرفت هماهنگی شده و استانداردهای آموزشی یکسانی در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته. این هماهنگی به چه منظور بوده و این استانداردهای آموزشی چیست که حالا برای همه یکسان شده؟
آقای فهیم، همونجور که شما فرمودید، ما در بحث مهارت آموزی ابتدا کاری که انجام میدیم تجزیه و تحلیل یک شغل هست.
بله.
و بعد از در واقع تجزیه و تحلیل یک شغل میپردازیم به اینکه پس برای اینکه یک فرد بتونه اون وظایف اون شغل رو به خوبی انجام بده باید چه مهارت هایی رو داشته باشه. خب ما میدونیم که در کشورمون دستگاه‌های مختلفی هستن که وظیفه آموزشی رو به عهده‌شون گذاشتن و در کار آموزش دخیل هستن، ولی به خاطر اینکه یک وحدت رویه وجود داشته باشه و وقتی که ما فردی رو به عنوان کلزاکار یا به عنوان گندمکار یا هر کدوم از مشاغل کشاورزی میخواییم بشناسیم و سطح مهارتش رو بسنجیم، لازمه که بدونیم طبق چه استانداردی این فرد آموزش دیده. البته دیدم در صحبتتون اشاره داشتید به اینکه آموزش های روز دنیا رو داشتیم.
بله، سوالی طرح کردیم برای دوستان شنونده
بودید. خب اون بیس یک شغل هست، یعنی ما استانداردهای آموزشی رو برای یک شغل خاص در نظر میگیریم که فرد بتونه و در اون شغل فعالیت بپردازه، ولی مطمئنن بعد از اینکه اون فرد اون شغل رو در واقع انتخاب کرد و ورود پیدا کرد، لازمه که همراه با پیشرفت تکنولوژی و در واقع دانش روزی که وارد بازار میشه، فرد مرتب به روزرسانی بشه دانشش و در کنار اون آموزش‌های تکمیلی رو هم ببینه. پس ما برای یک شغل در ابتدا یک سری استانداردها تعریف میکنیم، یا میشه گفت حد. وقتی میگیم استاندارد یعنی حد اقل یک مهارت که اون فرد باید بدونه که ما بتونیم اون رو در واقع در اون شغل بشناسیم.
درست.
و اینه که ما سعی میکنیم اون در واقع داریم به این سمت حرکت میکنیم و گام های خوبی برداشته شده، انشالله که بتونیم ادامه بدیم این راه رو.
خیلی خوبه خانم دکتر. این آموزش ها ببینید الان بعضی از افراد هستن میان دنبال موافقت اصولی و به دنبال این هستن که یک شغل جدیدی رو در بخش کشاورزی ایجاد بکنن، حالا اینا یا زمینی دارن یا به شکلی میخوان وارد این عرصه بشن، آیا اینا قبلش باید آموزش ببینن بعد موافقت اصولی بگیرن، یا نه همینجوری موافقت اصولی بهشون داده میشه بعد میرن در خلال کار آموزش میبینن؟
ببینید خب الان در مورد مشاغل مختلف و در واقع فعالیت های مختلف خیلی متفاوت عمل میشه. ما مکاتبه هم داشتیم با وزارتخانه خودمون در مورد این موضوع که حداقل به عنوان یک اصل اولیه به افرادی مجوز فعالیت داده بشه که اینها آموزش هایی رو در اون حوزه دیده باشن، چون ما فکر میکنیم که آموزش یک صد نیست، بلکه آموزش یک تطبیق کننده و تضمین کننده شغل هست.
بله.
چه بسیار تطبیقاتی داده شده در افرادی که متاسفانه اونها به خاطر نداشتن علم و دانش و در واقع مهارت در اون حوزه با شکست مواجه شدن، و به نظر ما این بیشتر میتونه وجهه کار کشاورزی رو خراب بکنه.
بله.
ولی فردی که به در واقع سلاح علم مجهز باشه و اون مهارت‌های لازم رو داشته باشه، چه کسی که میخواد سرمایه گذار باشه و چه کسی که خودش میخواد در واقع به صورت عملی وارد بازار کار بشه، بهتره که حالا با توجه به اون سطحی که میخوان در کار درگیر بشن یک سری آموزش ها ببینن. ما در حال مذاکره هستیم با وزارتخونه که این قضیه رو بتونیم انشالله جا بندازیم. درست الان در مجوزهایی که داده میشه برای کسب و کارها حتما باید یک کارشناس فنی در اون پروژه وجود باشه، ولی خیلی خوبه که افرادی که خودشون هم میخوان سرمایه گذاری بکنن یا این کار رو داشته باشن بتونن از این آموزش ها بهرمند شده باشن که انشالله تضمین در واقع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باشه.
این سرفصل های آموزشی رو الان مجموعه شما تدوین میکنن برای کل کشور در مقاطع مختلف برای بهره برداران یا نه؟
ما دو تا روی کرد داریم در آموزش های مهارتی که ارائه میدیم.
بله.
آموزش های در واقع ترمیمی و بهبود مهارت معمولا در مؤسسه آموزش و ترویج و با استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی و مراکز تحقیقات آموزشی که در سراسر کشور داریم و
بله.
افراد خبره‌ای که در بخش کشاورزی وجود دارن، اینها به ما کمک میکنن و این استانداردها آماده میشه. استانداردهایی که بر پایه شغل هستن، همونجور که خدمتتون عرض کردم، برای بعد به ورود یک نفر به اون مهارت ها نیاز داره. ما با سازمان فنی حرفه‌ای در واقع تفاهم‌نامه‌ای رو داریم که به اتفاق هم دیگه این کار رو انجام میدیم و همکاران ما در کل سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و البته کارشناسان خبره‌ای که ما در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها داریم به اتفاق همکاران سازمان آموزش فنی حرفه‌ای این استانداردها رو تهیه می‌کنن.
این شیوه آموزش ها چگونه است؟ ببینید یه سری حالا که از کشاورزان هستند که خب تحصیلاتی دارند و اینها یه معمولا هم خودشون دنبال کسب دانش هستند برای پیشرفت کارشون، یه سری از کشاورزان ما هستن خب افراد بزرگسالی هستن کم سوادن، اون وقت اینها نیاز به آموزش دارن، بعد تو سنی که یه مقدار حوصله آموزش دیدن هم خارجه، یه مقدار ارتباط گرفتن با این کشاورزان سخته، شما از چه ابزارهای استفاده میکنید؟ آیا خود افراد بومی کشاورزان پیشرو میتونن تو این زمینه کمک بکنن برای آموزش دادن که یا کشاورزان برگزیده ای که به هر حال یک تجربی و تخصصی که اطلاعاتی دارن، از اینا هم شما استفاده میکنید یا نه؟
آقای فهیم، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. خب ما میدونیم که آموزش یک مجموعه ای از در واقع عوامل و عناصر هست که باید در کنار هم قرار بگیرن تا اون اتفاقی که ما میخواییم بیفته در واقع رخ بده، و اون هم یادگیریه و فرد در واقع به درک و فهم یک موضوعی برسه که بتونه اون رو در عمل پیاده بکنه. به خاطر همین در بحث آموزش، بحث آموزشگران خیلی مهم هست. و ما چند سالی هم هست که در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی به سمت آموزش آموزشگران و کارشناسانی که ما در سطح پهنه ها داریم پرداخته شده که بتونیم در واقع آموزشگرانی رو تربیت بکنیم انشاءالله که اینها به صورت عملی هم در اون فن بیان و های ارتباط مؤثر رو در واقع اینها فرا گرفته باشن و هم علم اون رشته خاص رو یا تخصص خاص رو داشته باشن برای آموزش. خب ما همیشه میشه گفت در طول تاریخ هم اینجوری بوده که معلمی که فردی که واقعا معلمی رو، یعنی معلمی هم یه بخشش اکتسابی یه بخشش ذاتیه، افرادی که اون خمیرمایه آموزش و مربیگری رو داشته باشن معمولا خیلی خوب میتونن از محیط هم یک سری آموزش ها رو کسب بکنن و مربیان خوبی باشن. ما در آموزش هامون سعی میکنیم که حالا همونجور که خودتونم باز اشاره داشتید، خب ما با طیف خیلی وسیع از بهره برداران مواجه هستیم، از جوانان روستایی گرفته تا افرادی که مسن هستن و بعضا با زبان خاصی صحبت میکنن که به فارسی مسلط نیستن و باید با زبان محلی اونها صحبت بشه. ما میشه گفت از همه این چون ما مدرسانمون از مروجان پهنه گرفته تا کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و همکارانمون در مراکز تحقیقات آموزش، همه اینها در واقع در طیفی از مربیان و آموزشگران ما هستند که ما بسته به اون سطح مطلبی که میخوایم ارائه بدیم و با توجه به موضوعیتی که اون برنامه داره معمولا در سطوح مختلف این رو تعریف میکنیم. یه وقتی در دوره‌های آموزشی ما لازمه که یک مدرس رو ما مثلا برای دوره‌های تخصصی پرورش میگو در جنوب کشور مدرس رو از کشورهای دیگه حتی میاریم برای برگزاری این دوره‌ها، و در مواردی هم که لازمه با توجه به یک فصل زراعی یا یک موضوع حادی که در منطقه پیش اومده از مربیانی استفاده میکنیم که در اون منطقه هستن و اتفاقا برای انجام کارهای عملی که ما خیلی روشون تاکید داریم در بعد مهارت آموزی، کشاورزان پیشرو و مددکاران ترویجی که داریم در سطح پهنه‌های تولیدی بازوان خیلی خوبی هستن که همکاران ما سعی میکنن از اونها هم استفاده بکنن.
خانم دکتر، از فرصت‌های رسانه‌ای، حالا فرصت‌های جدید رسانه‌ای، حالا در فضای مجازی هم آیا استفاده می‌کنید؟ با توجه به اینکه حالا این شرایط کرونایی هم هست، خب خیلی سخته این حضور کارشناسان و مروجان آموزشگران در عرصه و در کنار خود کشاورزان یه خورده شاید سخت باشه. آیا تو این فرصت‌ها به این شکل استفاده می‌کنید؟ بعد این سرعت اینترنت و نمی‌دونم تجهیزات سخت افزاری، آیا همه کشاورزان یا کسایی که به هر حال در کنارشون هستن تو مراکزی که میتونن حالا بیان و اونجا استفاده بکنن، این امکانات وجود داره یا نه؟
خدمت شما عرض بکنم واقعا این کرونا یه تلنگری بود به همه ما که به روش‌های قدیمی نچسبیم و همیشه سعی کنیم یه مقدار متفاوت‌تر فکر کنیم و برای بحران‌ها خودمون رو آماده بکنیم. ما امسال با توجه به شرایطی که وجود داره و با توجه به اینکه ما تأکید داریم که آموزش‌های ما آموزش مهارت محور هست و همیشه با انجام دادن هست، اجرا کردن یک فعالیت هست که اون فعالیت در فرد درونی میشه و فرد میتونه اون رو در مراحل بعدی و تکرارهای بعدی به درستی انجام بده، خب کار ما خیلی میشه گفت سخت‌تر شد. یعنی کرونا یکی از اون پدیده‌هایی بود که در بعد مهارت آموزی تأثیر خیلی منفی گذاشته و مطمئنن امسال ما مثل سال گذشته نتونستیم با بهره بردارانمون ارتباط داشته باشیم. اما خب همکاران ما همیشه در صحنه هستن. ما امسال میشه گفت بیشترین آموزش هایی که داشتیم سعی کردیم در بعد با توجه به گروه بندی مخاطبانی که داریم آموزش هایی که مورد نیاز اقشاری هستن که مثل مثلا شرکت های خدمات مشاوره‌ای، تعاونی ها، اتحادیه ها که بیشتر در بحث بازار، در بحث شبکه سازی و بحث هایی که به در واقع مارکتینگ برمیگرده از طریق آموزش های مجازی و آنلاین این در واقع بیکار ننشستیم و این آموزش ها رو ارائه دادیم. در بحث آموزش های مهارتی هم همکاران ما در استان ها از طریق تهیه فیلم های کوتاه، کلیپ های کوتاه و برنامه هایی سعی کردن که تا حدی بتونن با این چالش مواجهه در واقع مقابله بکنن، ولی خب مطمئنا باید ما به فکر روش های جدیدتری باشیم. بله. و متاسفانه پوشش رسانه‌ای، پوشش اینترنتی ما در تمام کشور پاسخگو نیست و حتی ما طی تفاهم نامه‌ای که داشتیم با صندوق بیمه کشاورزی برای آموزش کشاورزان به این فکر کردیم که ما خودمون حتی بتونیم بسته های اینترنتی رو برای بهره بردارانی که جزء گروه هدف ما هستن تهیه بکنیم که فقط بتونیم در مثلا 2 ساعت آموزش رو حداقل به صورت آنلاین برای این کشاورزان داشته باشیم و اونها رو از نعمت آموزش محروم نکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یکی از دوستان از مشهد مقدس آقای خانم اردستانی گفتن که آموزش‌های خوبی به کشاورزان و روستاییان داده میشه، اما با توجه به خرده مالک بودن بیشتر کشاورزان و زمین‌های کشاورزی، زحمات دست اندرکاران نتیجه کافی نداره. مگر اول به صورت شرکت‌های تعاونی و یا سهامی تجمیع زمین‌های کشاورزی صورت بگیره، اون وقت این آموزش هم تاثیرگذار خواهد بود. حالا این نگاه بعضی از دوستان هست در ارتباط با نوع آموزش. خانم مهندسه، آیا شما یه سامانی چیزی دارید کسایی که بخوان حالا مراجعه کنن به شما و از اون طریق آموزش ببینن از طریق سامان اینترنتی یا نه؟
من در برنامه قبلی هم که خدمت شما بودم
سامانه معرفی کردم
خدمت شما. ما در همون سامانه داریم امکاناتی رو، در اون سامانه همکاران میتونن، در واقع علاقمندان میتونن مراجعه کنن و لیست دوره‌های آموزشی ما رو ملاحظه بکنن. در تمام استان‌های کشور قابل در واقع ملاحظه هست و به همون، یعنی در واقع کسانی که اونجا مراجعه میکنن و اعلام نیاز میکنن که این دوره رو میتونن میخوان استفاده بکنن، با توجه به ویژگی اون گروه مخاطبی که در اونجا ثبت نام میشن، ما دوره‌ها رو یا به صورت تقلیدی یا در واقع حضوری برگزار میکنیم و در استان‌هایی هم که متاسفانه وضعیت قرمز هست و امکان برگزاری دوره‌ها به صورت حضوری وجود نداره، همکاران ما با استفاده از کانال‌های وبیناری که داریم اون آموزش‌ها رو به علاقمندان و مخاطبان ارائه میدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای هست فکر می‌کنید لازمه بفرمایید، من نپرسیدم، میتونیم بشنویم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از برنامه خوب شما. مطمئنن برنامه های اینچنینی و معرفی آموزش های کشاورزی به جامعه میتونه هم زمینه علاقمندی در افراد رو ایجاد بکنه و جوانان به خصوص میتونن در این زمینه ورود پیدا بکنن، چون ما میدونیم که کشاورزی یه بخشی که در ایران هست که هم با فرهنگ ما عجین شده و هم در واقع معیشت ما به اون بخش کشاورزی وابسته است و هر چقدر افراد با علاقه و با انگیزه و با سواد تو این بخش بیشتر ورود پیدا بکنن، انشالله هم امنیت غذایی ما بهتر خواهد بود و هم کیفیت غذای ما بهتر خواهد
انشالله.
بود.
یه نکته یادم اومد که بپرسم، عزیزانی که حالا دانش آموخته بخش کشاورزی هستن و الان زمان رفتن مثلا به سربازی هست، آیا اینها میتونن جذب بشن به عنوان آموزشگر که بیان آموزش بدن و دوران خدمتشون رو اینجوری بگذرونن؟
آقای فهیم، این برنامه رو ما سالهای پیش داشتیم که توسط یکی دیگه از دفاتر مؤسسه آموزش و پرورش پیگیری میشد.
بله.
ولی فکر میکنم به خاطر مسائلی که پیش اومده و تفاهم‌نامه‌ای که به اتمام رسیده، امکان حضور اون در واقع عزیزان فارغ التحصیل در مراکز جادکشاورزی الان وجود نداره، ولی ما طرحی که داریم در قالب مهارت آموزی کارکنان وظیفه، این افراد در برنامه ما به این صورت هست که این افراد میتونن به عنوان مدرس دوره های آموزشی که ما برای پادگان ها برگزار میکنیم به عنوان مدرسان ما باشن و انشالله بعد از فراغت از دوره سربازی هم ما به اونها گواهی میدیم که اینها به صورت همکار با ما در این آموزش ها همکاری داشتن و نقش داشتن.
بسیار عالی، خیلی خوب. یکی از دوستان گفتن سامانه رو یه بار دیگه تکرار بفرمایید، همون سابک هست دوستان؟
بله، سابک،
مخففه
آموزش بهره برداران کشاورزی.
بله، همون میشه سامانه آموزش بهره برداران کشاورزی که حروف اول شده سابک. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
خواهش میکنم، شب شما هم بخیر.
خدا نگهدار. خب ارتباط من بود با سرکار خانم دکتر مریم طهماسبی، مدیر کل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی. خب یه بار دیگه سوال امشب رو از شما دوستان عزیز شنونده که پرسیدیم مطرح میکنم. به نظر شما در کشور ما آموزش کشاورزان و بهره برداران با دانش روز دنیا پیش میره یا نه؟ چرا؟ 30,036,37 میتونید برای ما ارسال بفرمایید پاسخهای خودتون رو. عزیزانی هم که در فضای مجازی به جمع بپیوندند به نشانی مدیریت نوین اسامیشون رو در برنامه خواهم خوند. ضمن اینکه شما اونجا میتونید در بخش دایرکت همراه ما باشید، صداتون رو ضبط بکنید، برای ما ارسال بکنید و از سوی دیگر در بخش استوری بخش برنامه گلدوست رو که ما تقدیمتون میکنیم اونجا میتونید هر گلی رو که مطرح میکنیم شما در موردش اطلاعات بیشتری از مهندس مرزاد میرزایی بگیرید. امشب در بخش برنامه گلدوست قرار هست در مورد گیاه خورشیدی بشنویم. بفرمایید.
گلدوست.
سلام میکنم خدمت همه شنوندگان خوب، همراهان همیشگی برنامه مدیریت نوین و هموطنان عزیزم در هر کجای ایران زمین که هستید، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. اگر در محل کارتون حضور دارید یا در راه بازگشت به منزل، خسته نباشید، خدا قوت، شب پاییزیتون بخیر باشه. امیدوارم که امروز رو خیلی خوب سپری کرده باشید و یک شب همراه با آرامش پیش رو داشته باشید. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی و آپارتمانی. در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست شما را همراهی میکنم. طبق روال شبهای گذشته امشب هم میخوام یک گیاه زیبا بهتون معرفی کنم و روش نگهداریش رو براتون توضیح بدم. امشب تصمیم گرفتم گیاه خورشیدی رو بهتون معرفی بکنم. این گیاه زیبا به دلیل سبزینگی همیشگی و گلهای زیبایی که میده جزو گیاهان بسیار پرطرفدار محسوب میشه. و اگه بخوام شکل ظاهری این گیاه رو به صورت خلاصه براتون توصیف کنم، برگهای کشیده‌ای داره به رنگ سبز تیره و برگهاش کمی براقه. طول برگهاش تا 60 سانتی متر هم میرسه. رنگ گلهای این گیاه بستگی به گونه‌های مختلف صورتی، قرمز، زرد و نارنجی داره. در انتهای ساقه‌ای که منتهی به گلها میشه، حدود 25 گل زیبا به شکل قیفی وجود داره که زیبایی این گیاه و بوته خورشیدی رو چندین برابر میکنه. برای نگهداری داشتن یک گل خورشیدی سالم و سرزنده و زیباتر، بهتره که نیازهای مهم، نکات پرورشش و شرایط نگهداری بهتر از این گیاه زیبا رو بدونید که من به صورت خلاصه امشب میخوام خدمتتون عرض بکنم. اولین نکته که خیلی مهمه، نور. گیاه خورشیدی علاقه داره به محیط‌های پر نور. در فصل بهار، تابستان تا اواسط پاییز میتونید این گیاه رو در محیط باز نگهداری بکنید در نور غیر مستقیم. در فصل تابستون مواظب باشید، نور مستقیم خورشید بسیار سوزاننده است و میتونه به گیاه آسیب برسونه. و در فصل پاییز وقتی هوا داره یکم سردتر میشه، دمای هوا از 12 درجه دیگه اومد پایین‌تر، شما باید حتما گیاهتون رو به محیط بسته انتقال بدید که سرما حیات گیاه رو به خطر نندازه. دمای ایدئال برای نگهداری خورشیدی بین 15 تا 25 درجه دمای خوبیه و این گیاه رطوبت 50 تا 60 درصدی براش مناسبه. روش آبیاریتون هم باید سطح خاک رو هر بار بررسی بکنید. سطح خاک اگر خشک بود، گیاه احتیاج به آبیاری داره. در فصلهای گرم سال هفته دو بار، در فصلهای معتدل 5 روز یک بار و در فصلهای سرد 7 روز یک بار با آب بدون املاح آبیاری بکنید. این گیاه رو برای اینکه بتونید در یک بستر مناسب نگهداری بکنید، خاک خیلی مهمه. ترکیب خاک برگ و ماسه میتونه یک بستر مناسب برای نگهداری گیاه خورشیدی باشه. اما برای اینکه گیاه سرحال داشته باشید، مسلما باید از کودهای محلول در آب هم استفاده بکنید، هر دو هفته یک بار. و زمان تغذیه گیاه هم تا قبل گلدهیه. بعد از اینکه گیاه گل داد، تغذیه رو باید قطع بکنید تا گیاه بتونه گلهای زیبایی به شما بده و به نوعی ریشه و بوته کمی استراحت بکنه. تعویض گلدونش هم با توجه به رشد گیاه معمولاً هر یک بار باید انجام بدید، ولی پیشنهاد میکنم سال یک بار سطح رویی خاک رو حتماً با خاک بهتر و مرغوبتر تعویض بکنید تا گیاه خوب و سرزنده‌ای داشته باشید. روش تکثیر گیاه خورشیدی هم از طریق بذر انجام میشه هم از طریق تقسیم بوته، ولی روش تقسیم بوته راحت تره، میتونید در منزل در فصل بهار خیلی راحت انجام بدید، گیاهتون رو تکثیر بکنید و اگر دوست داشتید حتی به دوستانتون هدیه بدید به عنوان یک یادگاری زیبا. یه پیشنهاد دارم، اگر علاقمند شدید شکل ظاهری این گیاه رو همین الان ملاحظه بکنید، میتونید در فضای مجازی صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین عکس گیاه خورشیدی رو که توسط همکارانم بارگذاری شده ملاحظه بکنید و اگر خوشتون اومد دوست داشتید تهیه بکنید در منزل یا محل کارتون، خیلی راحت نگهداری بکنید تا از زیبایی های این گیاه نهایت لذت رو ببرید. گلدوست امشب هم به پایان رسید. همه شما گلدوستی ها رو به خدای بزرگ میسپارم. تا فردا شب، خدا نگهدار.